شماره 137 در تاریخ چهارشنبه 29 مهر 1360 مصادف با 22 ذیحجه 1401. موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود. گفته شد علمای اهل معرفت تواضع را وقتی تعریف می‌فرمایند، فرمایند از تواضع ان یتزع العبد لصولت الحق. تواضع عبارت از این است که بنده فروتنی کند نسبت به عظمت حق. بعد میگویند این تواضع دارای سه درجه است: درجه اولا و درجه ثانیه. او را در جلسات گذشته بحث شد. و اما درجه سوم، درجه سوم از تواضع به این معنایی را که علمای اهل معرفت می‌فرمایند، این در ارتباط با خداوند است. چون درجه اول مربوط بود به دین و احکام دین، درجه دوم مربوط بود به افراد جامعه مسلمین، درجه سوم مسئله خداوند مطرح است. لذا راجع به درجه سوم اینطور معنا می کنند، می فرمایند تواضع در ارتباط با حق جل شأنه است و این فروتنی تحقق نمی پذیرد مگر اینکه انسان به چهار چیز توجه کند و این چهار چیز وقتی تحقق پیدا کرد، انسان درجه سوم از تواضع به معنایی که اهل معرفت میگویند دارا می شود. اما اون چهار چیز اول می فرمایند فرود آمدن در مقام خدمت و عبادت و پرستش. فرود آمدن از نظریه شخصی، معناش این است که انسان در مقام خدمت و عبادت از نظریه شخصی خود بگذرد و رأی خود را دخالت ندهد در مقام خدمت و عبادت. این که گفته می شود خدمت و عبادت، انسان خدماتی می کند در رابطه با الله به بندگان خدا. این یک نوع خدمت است، ولی در ارتباط با حق تعالی است، برای خدا، نسبت به برادران ایمانی و اسلامیش خدمت می کند. و اما مسئله پرستش و عبادت هم باز خودش یک نوع خدمت است. انسان خود را در خدمت الله قرار دادن در رابطه با عمل عبادتیش، در خدمت مولا در آمدن به دو نحو است. یعنی یک وقت مولا امر می کند که به بندهی مثل خودت رسیدگی کن، این یک نه خدمت است. به انسان به حسب ظاهر گفته می شود نسبت به برادران دینیش خدمت می کند. لذاست که دو قسم کردم و الا متن واقع یک چیز بیشتر نیست. و یک وقت می ایستد به عبادت و پرستش خداوند، این عملی را که انجام می دهد در خدمت الله است. چون عمل دو جور می شود تصویر شود، لذا عرض کردم خدمت نسبت به بندگان و عبادت و پرستش الله، و الا در هر دو در خدمت خدا در آمدن است. اونگاه انسان در رابطه با این خدمتش متواضع است که اون چرا که حق تعالی دستور فرموده است بر طبق دستور خداوند عمل کند و نظریه شخصی را در رابطه با انجام عمل دخالت ندهد. مثالی بزنم. مثلا فرض کنید یک نوع استحساناتی گاهی به ذهن میاد و انسان دلش بخواد فرمانی را که از ناحیه خدا آمده با اون چرا که از نظر او زیباتر است به اون کیفیت عمل کند. مسئله قربانی در حج، مسئله حج هر یک از اعمالش ابعادی دارد گوناگون. گاهی انسان‌هایی هستند که اینها مثلا فرض کنید یک عمل حج را که عبارت از قربانی است یک بعد خدمت به مخلوقش را می‌گیرند و در این رابطه نظریه ها می دهند. من جمله آیا بهتر نبود که این پولی را که مصرف می شود برای قربانی حج این را مثلا جمع آوری می کردند و به نفع فقرا و مساکین آنچه را که مورد احتیاج آنهاست برای آنها تهیه می کردند؟ این یک استحسانی است که انسان به ذهنش میاد. با اینکه مسئله قربانی یک بعدش مسئله کمک به فقراست، از نظر مسئله شرعی این چنین است. راجع به قربانی گفته می شود هر قربانی به سه قسم تقسیم شود: یک سهمش مربوط است به فقرا، یک سهمش مربوط است به این که انسان هدیه به دوستانش بدهد، البته فقیر باشد بهتر، و یک قسمش مربوط به شخص خود اوست. عوض این که انسان بنشیند اینطور نظریه بدهد، برود و اون چرا که مورد نظر شارع است در رابطه با این عمل اون را تحقق بدهد در خارج، وسائلی فراهم کنند که این ذبیحه ها را به اون افرادی که باید برسد برسانند، نه این که اصل حکم را بیایند بخواهند عوض کنند، بگن ذبیحه نه پولش را ما این چنین کنیم یا اون چنان کنیم، نه، بلکه ذبیحه ذبح شود به مصرف برسانید، در صدد باشند که او را به همان مصرفی که شارع تعیین کرده است به آن مصرف برسانند. این که گفته می شود فرود آمدن در مقام خدمت نسبت به بندگان معناش این است اون اعمالی را که خداوند دستور فرموده و انسان به قصد فرمان الهی انجام می‌دهد، اونجا نظریه شخصی خود را دخالت ندهد. همچنین نسبت به عبادت و پرستش، اونگاه که در خدمت الله است و عملی را که انجام می‌دهد پرستش است، عبادت است، در اونجا هم باز نظریه شخصی را دخالت ندهد. مثلا فرض کنید نماز صبح 2 رکعت است، این سر حال است مثلا بگی خب 4 رکعت حالا می‌خونی؟ نه، یا میخواهم من در تمام سال روزه بگیرم. چه فرق است بین روزی را که به نام عید فطر یا عید قربان در مکتب اسلام حرام شده است روزه گرفتن با روزهای دیگر؟ چه فرقه؟ این مثال بهتری است. میخوام هر روز روزه بگیرم. نه، فرود آمدن در مقام خدمت و پرستش خدا معناش این است نظریه شخصی به کنار، بلکه اون چه که مورد نظر باشد این است که فرمان او را اطاعت کنم. این غیر بحث راجع به حکمت احکام است، اشتباه نشد که در درجات گذشته مطرح شد. بحث اینجا راجع به عمل است، عمل رو میخواد انجام بده اما میخواهد نظریه شخصی را اعمال کند در عمل. بنابراین اون جهت اولی را که نسبت به درجه سوم از تواضع می‌فرمایند عبارت از این است که در مقام خدمت از رأی و نظریه خود فرود آید. و اما دوم می‌فرمایند انسان صرف نظر کند از عوائد و فوائدی که در راه خدمت به او میرسد. یعنی نفس در رابطه با اون حضور و عوائد و فوائدی که در راه خدمت به او میرسد، این نفس از او صرف نظر کند، که در اینجا باز یک وقت خدمت کردن به مخلوق است در رابطه با فرمان خالق، یک وقت هست در خدمت الله در آمدن در ارتباط با عبادت و پرستش. اما اونجایی را که در ارتباط با مخلوق است، فرض کنید وقتی که در حال خدمت است، قهرن یه فوائدی به ذهن میاد، مسئله وجاهت، یعنی شهرت، به خوبی ازش یاد کردن، مردی خیر است، مردی است در راه خدا کار می کند، امثال اینها. و از این راه چه بسا یعنی وجاهت این بتواند نعوذ بالله کارهایی به نفع خود انجام دهد در رابطه با مسائل شخصی. انسانی متواضع است در راه خدمت و پرستش و عبادتش که هیچگاه عوائد و فواید و امثال اینها که آثاری قهریست و مترتب بر این عملیست که در رابطه با فرمان خدا انجام می دهد در سطح اجتماع انسانی، این را به نظر نیاورد و از او بگذرد و صرف نظر کند. این که ما در آثار اسلامی به خصوص زیاد داریم این جهت را که اولیاء خدا اونگاه که در خدمت مخلوق برای خدا در می آمدند مقید بودند که در خفا باشد، چه بسا به طور ناشناس عمل رو انجام می دادند که طرف متوجه نمی شد. یک جهت این است. البته جهات دیگری در کار میاد، از قبیل نعوذ بالله مسئله ریا و امثال اینها، اما یک جهت دیگر این است که از این راه برای اونها وجاهتی پیدا می شود در سطح جامعه و اینها نمی خواستند چنین وجاهتی پیدا کنند و نکند که این روح نظر بیفکند به این فائده‌ای که از این راه قهرن مترتب عمل می شود اگر به طور شناسا عمل رو در جامعه انجام بدهند. و همچنین نسبت به عبادت و پرستش، یعنی انسان در خدمت الله تعالی در آید، عملی انجام بدهد، پرستشی، عبادتی، و نظر به اون فائده عمل داشته باشد از قبیل اجر و ثواب اخروی. اینجاست که گفته می شود تواضع به معنای سوم، یعنی درجه سوم از تواضع، اونگاه برای انسان حاصل می شود که چشم پوشی کند از این فائده ها، نظر به این فائده ها نداشته باشد در خدمت الله، اما از نظر نفس هیچ روح نظری به این اجر و ثوابی را که خداوند وعده فرموده است نداشته باشد، بلکه انسان مقید باشد پرهیز کند از اموری که چهره عمل خدمتی انسان را در هر دو رابطه مخلوقی و خالقیش زشت و معیوب و ناقص می کند و چه بسا باطل می کند. مثلا نسبت به کمک هایی را که انسان برای خدا به برادران ایمانیش می کند، به مسلمین می کند، در این رابطه خدای نکرده با منت این عمل را انجام بدهد، یعنی اون طرف مقابل که بهش خدمت می شود به او منت بگذارد خدمت کننده، یا با ترش رویی یا یک حالت خودپسندی انسان این خدمت را انجام بدهد. این امور که عبارت از منت باشد، عذی باشد اونچرا که در آیه شریفه دارد در باب انفاق، اینها این خدمت را چهره اش را زشت می کند، معیوب می کند، ناقص می کند. یا از نظر عبادتی و پرستشی، انسان اونگاه که در خدمت الله هست و عمل عبادتی انجام می دهد، نعوذ بالله مبتلا به ریا در عمل شود. اینجاست که این عمل باطل می شود و در بحث ریا مفصلا گفته شد اقسام ریا. لذا انسان باید مراقب باشد در راه خدمت به حق، یعنی حق تعالی، چه در بعد مخلوقیش، یعنی انسان به مخلوق خدمت کند برای خدا، و چه در رابطه با عمل پرستشیش، اونگاه که پیکره عمل این است که نشان دهنده این است انسان در خدمت الله است، صرف نظر کند از فائده هایی که مترتب بر این اعمال است، بلکه بالاتر مراقبت کند که مبتلا نشود به زشتی عمل، یعنی عمل نیک که پیکر اش نیک است در اثر حالات نفسانی زشت شود، معیوب و ناقص و چه بسا باطل بشود. و اما سوم، انسان در راه خدمت به حق چشم پوشی کند از دیدن حق نسبت به خودش، یعنی در این رابطه خدمتی حقی برای خود نبیند. این باز در دو رابطه مخلوقی و خالقی مطرح است. اما مخلوقی، انسان برای خدا به برادران دینیش کمک می کند، یا حقوقی را که خداوند قرار داده است برای برادران مسلمانش، این در اون رابطه عمل می کند، خدمت می کند به اونها. انسان بعد از آنی که این عمل را انجام داد، خود را ذی حق نسبت به این عملی که برای او انجام داده است نبیند. مثلا فرض کنید بگی خب ما بر طبق دستور الهی در این رابطه به این خدمت کردیم، خب این هم یه همچین وظیفه‌ای داره که در یه همچین شرایطی هم چیکار کنه، این هم به ما خدمت کنه. این یه معنای نفسانی میاد در روح انسان. انسان وقتی در راه خدمت به حق است، اونگاه گفته می شود این خدمتش صحیح است، از نظر این معنای را که در باب تواضع شده است که این نفس از اون حالت فرود آید و حقی برای خود قائل نشود، صرف نظر کند، حقی برای خود نبیند، گرچه در متن واقع و مکتب خداوند برای او حقی گذاشته باشد. نه اینکه اشتباه نشود، نه اینکه دستورات مکتب را منکر شود، نه، روح در رابطه با خدمت به مخلوق این چنین نباشد خود را طلبکار ببیند، که این برگشت می کند به یک معنای بسیار دقیق و او عبارت از خلوص تام نسبت عمل، یعنی لله باشد و بس. باز در اینجا در رابطه با خدمتی که به معنای پرستش و عبادت است، همین معنا مطرح می شود و آن این است: وقتی در خدمت حق تعالی است، عمل عبادتی انجام می دهد، عمل پرستشی انجام می دهد، از خدا خود را طلبکار ندارد، گرچه خداوند وعده فرموده است که هر کس از مؤمنین چنین عملی انجام بدهد من به او چنین پاداشی می‌دهم. مسئله این که انسان خود را مستحق بداند در رابطه با عملی که برای خدا انجام می‌دهد، این کشف می‌کند که این روح حالت تواضع به این معنایی که اهل معرفت می‌گویند ندارد. حتی آنگاه که به مخلوق خدمت می کند و خود را ذی حق نمی داند نسبت به مخلوق، یعنی خودشو طلبکار از طرف نمی دونه، فقط برای خدا انجام داده، اینجا این معنای دوم مطرح است. خب برای خدا انجام دادی، حالا بگو ببینم در ازای این عمل خود را مستحق از خدا می دانی؟ یا نه؟ میگی خدا برای تو انجام دادم، نه برای غیر تو. و از طرف هم هیچ نوع توقعی ندارم، حتی در رابطه با اون حقوق شرعی که هر برادر مسلمان نسبت به برادر دیگر دارد، هر فرد مسلمان نسبت به فرد دیگر دارد، همون حقوقی که خدا قرار داده. خدایا من چشم داشت به اون حقوق ندارم، این عمل رو انجام ندادم برای این که او هم به وظیفه الهیش عمل کند، نه، بلکه خالصا مخلصا لوجه الله برای تو انجام داد. اما اینجا یک معنای دوم مطرح میشه. بگو ببینم این عملی که برای خدا انجام دادی، آیا خود را در رابطه با این عمل که به فرمان حق بود و برای حق بود از حق طلب کار می دانی یا نه؟ خود را مستحق می دانی نسبت به حق تعالی یا نه. اینجاست که اگر خود را مستحق بداند، باز این اون حالت تواضع به اون معنایی را که گفته می شود درش نیست. هنوز صرف نظر نکرده است، چشم پوشی نکرده است، چشم داشت دارد. لذا مطلب سوم عبارت از این است که انسان اونگاه که در خدمت حق قرار میگیرد، نفس فرود آید، فروتن شود، صرف نظر کند از حق، گرچه اون حق برای او عند الله مستقر باشد، یعنی در نزد خداوند او تحقق داشته باشد، این چشم داشت به اون حق نداشته باشد. چهارم، اهل معرفت میگویند چشم پوشی کردن از خود در راه خدمت حق، در راه خدمت حق اونگاه که لله عمل می کند، اونگاه که هیچ نظر ندارد به حقوقی که عند الله محفوظ است، چون مرحله چهارم است، یک درجه که بالا برود، یک مرتبه که بالا برود، این چنین می شود در راه خدمت حق چشم پوشی از خود کردن، یعنی اصلا خود را به حساب نیاورد. اهل معرفت تعبیر می کنند از این حالت به فنا در مقام مشاهده. حالت فنا در مقام مشاهده حق. خب از خود صرف نظر کردن چگونه است که به این معنا گفته می شود فنا در مقام مشاهده؟ می گویند به این روش است که هر چیزی که موجب می شود انسان التفات به خود پیدا کند در راه خدمت، به طوری که دوئیت ایجاد کند بین او اثنینیت، یعنی خود را جدای از خدا و خدا را جدای از خود ببیند، بعد در مقام خدمت به حق درآید، اون چه که موجب می شود که یک چنین اثنینیت و دوئیت را ببیند از خود دور کند. اونگاه انسان به مقام فناء فی الله میرسد که در راه خدمت به حق دوئیت به این معنا نبیند، من جدا از حق و حق جدا از من، نه، گفت من کیم، لیلی و لیلی کیست، من ما یکی روحیم اندر دو بدن، اون چه دارم از اوست، اون چرا که در راه خدمت گرفتم، خدمت به حق، از حق است. نه از من است. این دوئیت رو هر چه موجب شه دوئیت بیاره جلو، اینا رو بزنه کنار. اون چه موجب شود که انسان التفاتش از خدا به خود جلب شود، اینها رو قطع کنه. که خود مطرح بشه در عمل. لذا میگویند مسئله فناء فی الله امری است به دست الله تعالی. انسان زمین ساز یک چنین فنایی است، نه این که خود بتواند خود را فانی در الله کند. نه، انسان آنگاه که اون چرا که موجب می شود دوئیتش را، خود را مستقل پنداشتن در رابطه با الله، اینها را از خود دور کند و اون چه که موجب می شود التفات به خود پیدا کند، اون را ازش دوری گزیند و سلب کند، اونگاه هست که خداوند اون بنده را فانی در خود می کند، یعنی الله. لذا گفته می شود چهارم این مسئله است، صرف نظر کردن از رسم مشاهده ایش، یعنی در مقام مشاهده انسان زمین ساز حالت فناء فی الله باشد، این چنین باشد. خب در مسئله عبادات روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه هست که فکر نمی کنم موفق شم در این جلسه اون روایت رو بخوانم، که اشاره به همین معانی از نظر تواضع در عبادت دارد. وقتی که درجه بندی می کنند می گویند تواضع از نظر اهل معرفت به سه درجه تقسیم می شود. یک، مربوط به عوام است. دو، مربوط به خواص است. سه، مربوط به افرادی که خاص الخاصند. و در رابطه با هر کدام اینها مطالبی عنوان می کنند، من جمله مرحوم فیض کاشانی است رضوان الله تعالی علیه، که انشاءالله اگر موفق بشم در جلسه بعد نقل می کنم. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.